در حضور کفایی یک استاد حسینی نسب، صفحه 141.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. گفتید که فعلیتی که آخوند میگه با فعلیتی که مشهور میگن فرق میکنه. خب بعد گفتید فعلیت مشهور چی معنا میکنن، آخوند چی معنا میکنه؟
مشهور تحقق شروط در عبدونه، آخوند اراده خدا
به
فعل
اون شخص فعل عبد میدونه. یعنی خدا کرده دو تا اراده است، یه اراده مال مقام انشاءه که همون جعل احکام به صورت کلیه، یه اراده هم به فعل عبد تعلق میگیره. خب بعد اینو گفتید، حالا این تیکهشو که نپرسیدم و خیلی هم مهمه، اراده رو چی معنا میکنید؟ اراده مولا به فعل عبد یعنی چی؟
اراده
تشریع، تشریع قبول، خود اراده یعنی چی؟ اون تشریع و تکفیری فعل خودش باشه میشه تکفیری، فعل غیر باشه میشه تشریعی.
میل به سرور خواست خدا
اکید یعنی چی؟
موعده
یعنی
که
منجر به افته
شوقی که باعث حرکت
مستدوره افته. این نکته که من میگفتم و نگفتم لازم شد که حتما بگیرم، بعضی من تحجاش شد. ببینید اراده رو خود آخوند معنا میکنه به شوق مؤکد، خود آخوند. بعد این مؤکد یعنی چی؟ دایلا مؤکد معنا کردن به شدید، یعنی خیلی. بعدم اشکال کردن که اراده شوق خیلی نیست توی رفت، ولی هم اسمانی هم آغازی ها تأکید دارن و ما هم موافقیم، از عبارات هم در میاد مؤکدی که آخوند میگه یعنی اون شوقی که مستقبل حرکت العضلات نحول عمل، حالا عضلات خودش در اراده خودش، اراده تکفیری، فعل دیگری در اراده تشریعی باشه. و این غیر از شوق خیلیه. به قول عاشق جواد تبریزی تعبیر مثال قشنگی میذاره، یاد آدم میمونم میشه، مثالش خیلی قشنگی. ما اینکه ایشون طرفدار معمولا دعایی هست، ولی اینجا حق رو به اسمانی آغازی ها میده. ببینید یه کسی مثلا فرض کن جنابالی خیلی دوست داری یک زن جمیله همه چی تمامی داشته باشی، تصور میکنی، تصدیق هم میکنی، شوق هم داری، شوقت هم خیلیه، ولی چون میدونی به نمیدن اراده نمی کنی. ببینید اراده شوق زیاد نیست، مؤکدم که آخوند دیگه یعنی شوقی که المستطبل حرکت العضلات، حالا نحول عمل، حالا المستطبل فعل خودش اگر اراده تکمیلیست، المستطبل فعل غیر اگر اراده تشریعیست. پس یه بار دیگه هم میگم، اینو دیروز یادم رفت بگم، بازی یه بار دیگه میگم چون مهم هم هست، خیلی هم مهم. اراده تشریع همینه، اراده تشریع، شما اراده میکنی فعل دیگری را، این میشه تشریع.
اگر اراده موجب اون حرکت نشه اصلا اراده نیست، اینجا
هم
میگه اصلا تشریع نیست اگه طرف انجام
نده. نه انجام بده، المستطبه مثلا امر میکنی یا نهی میکنی دیگری را به انجام عمل. ببین مثلا قانون گذار که اراده میکنه قانون جعل میکنه، اراده میکنه که دیگران این قانون چیکار کنن انجام بدن، این میشه اراده تشریع. ممکنه اون خیلی دوست داشته باشه که مردم فلان کارو بکنن، شوق فراوان هم داره، ولی چون میبینه الان اینجا جعل قانون لغوه، دقت میکنی، لذا اراده نمیکنه. پس شوق مؤکد که میگیم منظور شوق زیاد، دقت کنید، نیست. این اشتباه دائری اشتباه کرده، بقیه تاکید داره روی حواستون باشه. مؤکد معناش خیلی نیست، مؤکد که اراده رو معنا میکنیم به شوق مؤکد یعنی المستطبع للفعل، حالا خیلی ساده تر میخواد بگید، اگر فعل خودش باشه میشه اراده تکویری، اگر فعل غیر باشه میشه اراده تشریعی. و این با شوق زیاد یکی نیست معناش، با شوق زیاد معناش یکی نیست.
بعد از اختیار هم که شوق اکیده
چی؟
تو اولی اختیار بعد از اختیار شوق اکیده؟
بعد یعنی چی؟ بعد از بعد چیه؟
یعنی اول اختیار بعد شوق اکیده؟
اختیار یکی از اجزا علت تام است، اراده یکی از اجزا دیگر علت تام است، اما قبل و بعدش در طول یعنی چی؟ بازو چی؟
یعنی اختیار باز چی شوق اکیده؟
ببین مثلا وقتی که قانون گذار قانون بیذاره برای فعل دیگران، تصور میکنه که این فعل مصلحت داره، تصدیق هم میکنه به مفید بودنش، بعد شوق هم پیدا میکنه که دیگران این کار را ان اختیاره را انجام بدن. بعد وقتی که بر این اساس امر میکنه، شوقی که بعدش امر بیاد، اینجا اراده محقق شده، این میشه اراده تشریعی. حالا اون عبد هم اگر انتخاب کرد، اختیار کرد که این متعلق اراده تشریعی خداوند را چکار کنه؟ انجام بده. خب علت تامه میشه، امتثال محقق میشه. اگر اراده کرد که نه، این متعلق اراده تشریعی را انجام نده، علت طبیعتا تامه نیست، معلول هم محقق نمیشه، امر الهی اسیان میشه. درسته؟
این معلوم سوال اینه که تو اعمالی که ما انجام میدیم بعد از
شوق اکید
حاصل میشه
بلافاصله
فعل انجام میشه یا نه بعدش
باید
اختیار کنیم یا
شوق اکید؟ اصلا همین دارم میگم، اکید یعنی شوقی که به دنبالش حرکت عضلانی
اختیار دیگه نیست دیگه.
چی؟
بعد از شوق اکید میگه
اختیار یه چیز دیگه است، اختیار یعنی انجام با میل بدون اجبار دیگه.
انتخاب دیگه، انتخاب قبل از شوق اکید یا بعد از شوق اکید؟
انتخاب با اختیار دو تا سوجا. انتخاب یه چیزه، انتخاب یعنی که شما بین مبادی متضاد به اصطلاح داشته باشی، مثلا فعل هم و فجور و تقوا یکی رو برگزین، این میشه انتخاب.
این قبل از شوق
اکید،
این انتخاب بعد از شوق
اکید. انتخاب بعد از شوق اکید. اما نکته ای که هست، نکته ای که هست اینه که حالا بذار اینا خلطش رو درست کنم، این میشه انتخاب. لذا انتخاب در جایی وجود داره که موادی متضاده هر دو باشه، مثل انسان. فرشتگان انتخاب ندارن چون موادی متضاد ندارن، ولی در این حال اختیار دارن چون فعل را به میل خودشون انجام میدن. یعنی عبادت که میکنن به میل خود عبادت میکنن. و من این دوتا واژه قاطی نشه، انتخاب ندارن چون طعام و تسبیح، شراب و تعلی، اختیار دارن چون به میل خود انجام میدن. این از این بوتا. الان بحث ما رو این نبود، می‌خواستم بگم اراده‌ای که آخوند میگه که میگه شوق مؤکد، منظورش از مؤکد المستتب نحو الفعل، لذا نه خیلی بودن نه زیاد بودن. لذا اگر شوق زیاد هم باشه ولی به دنبالش استتبا نیاد، که در اراده تکمیلی استتبا با فعل خودته، در اراده تشریعی با امر و نهی است که به غیر انجام میدی. اینجا با اینکه شوق هست، شوق زیادم هست، ولی در این حال اراده محقق نیست. اینو فهمیدی؟ و این خیلی جا اثر داره در فهم کلمات آخوند در کفایه و در حاشیه رسائل، و جلوی خیلی از اشتباهات رو هم بگیره. پس مؤکد که میگه یعنی المستتب نحو الفعل، حالا فعل خودش در تکمیلی، فعل غیر در تشریعی. اینو دیروز یادم رفت بود بگم،
این تفکیک تشریعی تکمیلی رو به صورت آخوند نسبت
بدید، آخوند اینجوری قبول داره؟ به این آخوند اینو قبول داره، من منتها به این وضوعی که الان من گفتم تو عبارات آخوند نیست، ولی از مجموع عبارات آخوند استفاده میشه، و اصفهانی که شاگرد آخوند هست به خود آخوند هم این رو نسبت میده. بنابراین دو تا شاهد داریم، یکی از با مجموع عبارات میسازه، یکی هم با بیان خود شاگردان آخوند میسازه. آغازی ها هم نسبت میده، هم آغازی ها داره هم اسفان. این نکته ای که یادم رفته بود دیروز،
فردا کلاس هستش،
با این کسالت ها کلاس تعطیل نمیشه. فقط یه نکته ای که چون امروز اول جلسه بود، چون امروز مرسه شهیده جلسه آخرش بود، فردا تعطیله، ساعت 11-12 صبح ما خالیه، بنابراین میتونیم کلاس همون صبح 11-12 برگزار که بعد از اون دیگه داریم.
کلاس
فردا
ظهر دارم
صبح هم اگه شهیده تعطیل نبود کلاس فردا ما تعطیل میشود. اصلا
شهیده
فردا تعطیل آخه
بذارید
درس رو شروع کنید. به سلامات برسید. تمام تخصصی ها کلاساشون هست، فقط شما که نیستید. مرسای گلپایگان تو درسایی که من میرم فقط مرسای گلپایگانی تعطیله، اونم 10-11 بوده. بچه های مرسه ما مثلا هفته میشه من گفتم هر وقت تعطیل شد ما 2 ساعت بیاییم، یه صدا جبرانی بیاییم روی نسام 10-11 برای اونا جبرانی داریم میریم 2 ساعت میریم. دیگه بقیه هم که هستن، فقط 11 و 12 خالی شد، پس فردا ساعت 11 و 12 انشالله کلاس رو باشه. اما بحث امروز
مرحوم محقق رشدی، میرزا حبیب الله رشدی، کتاب اصولیش چیه؟ بدایع الافکار. اون جمعش هم معروفه که درس صاحب جواهر نشسته بود، بعد صاحب جواهر داشت به حکومت برود، شیخ انصاری تازه اومده بود، خانوش نشسته بایی چی میگه این یه حکومت چند بایی دارم درس به حکومت برود، بعد چه رو شیش با درس رو میای. این هم میرزا حبیب الله رشدیه که از شاهدای دور اول شیخ، این درس قابل شیخ در نجف با اینا شیخ دیگه. میرزا حبیب الله رشدی کتاب اصولی داره بنام بدایع الافکار. اون بدایع الافکار، حالا این شیخانی تهرانی بیگه به حضور خودش، وقتی که حکومت ورود رو نوشته شیخانی مکفر، بعد میگن که مکفر تکفیر شده، البته خودش هم تکفیر میکرده، این هم هست بی ربطیست، هم مکفر هم مکفر. حالا الان اخلاقیاتش جور خاص میده، حالا همه رو به جزی عده خاص. بعد به این شیخانی تهرانی میگن که این حکومت و بلودی که تو گفتی تو کتابش هم اصلا مهجم، تو کتابش هم هست. بعد این انقدی نبود، شیخ گفته 6 ماه طول میکشه این من حکومت و بلودو بگم. بعد میگه آخه میدونید چرا به اون گفته 6 ماه؟ نگاه کرده به استعداد طرف مقابل، دیدید خیلی خنگه، این 6 ماه باید درس بیاد تا بفهمه. یکی از کسانی که تکفیر میکنه و تکفیرش میکنن دو طرفه همین میرزا حبیب الله رشدیه. من میرزا حبیب الله رشدی شیخ های تهران تکفیر میکنم، شیخ های تهرانی رو تکفیر میکنه دو طرفه. سر بحثای امامت بوده، یعنی ایشون راجع به بحث‌های امامت و مقامات ائمه صحبتی می‌کنه، اونا میگن تو خالی شدی از چیز، خالی شدی. حتی یه نکته هست، پیش زمینه‌ها خیلی در داوری‌ها تأثیر داره. اون اخلاق تندی که این شیخانی داشته تو با همه جنگ و دعوا داشته، ذهنیت دیگران نسبتش خراب کرده بود. در چه وقتی یه خورده ازش بودا میشه، بقیه رو نمی‌دونه. حالا بماند دیگه، الان نمیخوام بحث شیخانی رو بگیم. برها این جنابه اونم به مناسبت های مختلف، مثلا این آقا قصف کرده مقام ولایت را، این در این حق نیست، نمیدونم غالبا آمدن داره انجام میده با یه لحاظه مختلفی دیگه. حالا اینا بحث ما نیست آقا جان، فعلا میخوام بگیم این میرزا حبیب الله رشدی، خواستید این کتابش رو ببینید، حاشیه رسائل داره، حاشیه بد نیست. بعد اونجا تو مقدمه‌اش یه بخشی از اینا رو اونایی که تحقیق می‌کردن نوشتن، میتونید مطالعه کنید. جریان که تکفیرش کردن اون دیگه رو تکفیر کرد. خب اونجا میتونید
جناب خلاصه این میرزا حبیب الله رشدی تو بدایع الافکار وقتی این مقدمه واجب داره بحث میکنه، دیگه بحث مقدمه واجب مال واجب مطلق، یعنی اگر کسی ملازمه بین وجوب زیر مقدمه با وجوب مقدمه را قائل باشد، اگر کسی بین ملازمه قائل باشه، بعد بیاد مقدمات وجودیه واجب مطلق رو واجب میکنه. مثلا یه واجب مطلق نماز واجب مطلق، حتی خب هر واجب مطلق مثلا شروط عامه مشروطه، نماز مثلا مقدمه وجوبیش مثل چی؟ وضو. گفته اگه کسی مقدمه واجب رو واجب بکنه بدونه، وضو رو هم طبیعتا براش وجوبه اولوی شرعی غیری قائل میشه. این رو گفته و رفت، درست شد تا اینجا. بعدش آخوند این حرفشون اینه که چرا گفتی واجب مطلق، اگر کسی مقدمه واجب را واجب بدانه، تمام مقدمات وجودی آن واجب را هم واجب خواهد دارش. چه فرق میکنه که اون واجب مطلق باشه یا مشروط؟ مثلا حج که واجب مشروط رسد به استطاعت، کسی که مقدمه واجب را واجب بداند، تهیه بلیط و گذرنامه و اینها را هم
واجب میدانن. چرا تخصیص زدی عنوان بحثت را به واجب مطلق؟ این تیکه اول بحثه که ناظر است به کلام محقق رشدی. اونا نگفته تو واجب مشروط بحث نیستا، اینطوری نگفته. حالا ببینید بعد اون افکار بودا وقتی داره طرح میکنه فقط تو واجب مطلق طرح میکنه، به ذهن میزنه که کلمه تو واجب مشروط چون چیزی نیست و این منشأ اشکال شده که تخصیص واجب مطلق وجهی نداره.
واجب مشروط که قبل از وجود شرطش مقدمه واجب نیست.
بله، فرقی که بین واجب مطلق و مشروط هست از این حیثه که چون واجب مطلق وجوب ذل مقدمه اطلاق داره، وجوب مقدمش هم از اون حیث چی؟ اطلاق داره. و چون واجب مشروط وجوب ذل مقدمش مشروطه، وجوب مقدمات هم از اون حیث مشروطه. این درسته؟ بودن این دیگه دلیل نمیشه که ملازمه فقط کنه واجب رو. اصلا هر واجب مطلق خودش دوباره مشروطه دیگه، این نسبیه. بنابراین معنا نداره نظام محدود بشه به واجب مطلق. اون قید مطلق رو نباید میرزا عیب‌الله رشدی بیاورده. این تیکه اول روشنه؟
مطلق فرد مرنوی شیخ که قید ریزنده
میرسی برای یکی یکی اول اینو بخونم مطلق. اول اینو بخونم بعد نمیشه باشه صم از ظاهر رو اینو بخونیم کاره. صم از ظاهر رو این است که داخل میشود مقدمات وجودیه للواجب مشروط. مثلا فرض کنید تهیه بلیط برای حج، گذرنامه برای حج، اینا بی محل نظام میآید عیزن، یعنی همانطور که مطلق ها میآید، همونطور که مقدمات وجودیه واجب مطلق میآید، مقدمات وجودیه واجب مشروط هم میآید. فلا وجه تخصیص کی؟ محل نظام به مقدمات واجب مطلق. البته که این مال میرزا حبیب‌الله رشدیه در بنا و افکار، اونم نگفته تخصیص، ولی عنوانی که آورده فقط تو واجب مطلق آورده. درجه این حالا یک بنا و افکار ببینید قشنگ برمون تخصیص آورد قایت اون هم همون که آورد بود تکون کی؟
مقدمات
وجودیه. مقدمات وجودیه در اطلاق و اشتراط تابع ذل مقدمه، همونطور که در اصل وجوب هم تابع بودن. اگر اون مطلق بود اینا مطلق هست، اگر مشروط بود اینا مشروط هست. بنابراین همه اینا بنابراین که ما وجوب مقدمه و از خواهد ملازمه نمیزیم. این روشنه؟ خب مطلب دوم رو قبلا هم گفتیم که کسانی که مقدمه واجب رو واجب میدونن، در از آشنا دوسته گفتیدن، یکی پرسیده بود گفتن مقدمات واجب را واجب میدونن یه تو مقدمات وجودیه قائلن، تو مقدمات وجودیه قائل نیستن. یعنی هیچ کس نمیاد بگه مقدمات وجودیه واجب هم. چرا؟
وجوب مقدمه از ترشح وجوب واجب قابل مقدمه است. خب واجب هم تا زمانی که مقدمه وجوبیه نیاد اصلا واجب نمیشه.
بعد از اینکه اومدن
وجوب
مقدمه تحصیل حاصل میشه. قبل از اینکه شما استطاعت را بیاوری اصلا وجوبی بر حج دایمانه که بخواد به مقدمات سرایت کنید. بعد از اینو قبل از شما مثل گفته دارم به مناسبت، بعد از این که شما استطاعت رو آوردی وجود میاد، اما الان دیگه واجب کردن استطاعت میشه تحصیل حاصل، چون فرضی که شما استطاعت دارید. و همینطور در هر مقدمه وجودیه دیگری که باشه، یه مقدمه وجودیه دیگه بگی بسیار که گفتم
چیزای آمه تکلیف
خیلی دار که قابل چیز نیست، غیر اختیاریه.
بلوک شمس
بلوک شمس غیر اختیاریه. مثلا زکات رسیدن به حد نصاب، قبل از این که
اونم غیر اختیاریه
تحصیلش ممکنه دیگه، غیر از بلوک شمس. بلوک شمس
قابل عزل نیست.
قبل از این که وجوب زکات بیاید، قبل از این که وجوب زکات بیاید که اصلا وجوبی نیست که بخواد سرایت کنه به تحصیل نصاب. بعد از اینکه شما نصاب پیدا کردید زکات واجب شد، اینجا دیگه واجب کردن تحصیل نصاب میشه تحصیل حاصل. این رو مبنای مشهور روشنه، چون مشهور یه سری مقدمات واجب قبول دارن که میخوره به ماده، یه سری مقدمات وجوب قبول دارن که میخوره به هیئت. این روشنه. اما شیخ انصاری اون که پرسیدی، شیخ ها پرسیدی این مقدمات، اما شیخ انصاری که تو همه قیود باید بخورن به ماده، اون چجوری گفته که باز تحصیل استطاعت اینا واجب نیست؟ اون که تمام اینها مقدمات واجب میدانه. این رو هم جوابش رو میدونید، شیخ اون تحلیل لبی که داشت قبل هم
خستان مفروضت رو
مورد
احسن اومد اونجایی که خدمت شما هم شود که بحث لبیشو میگفت، گفت که اینا که مثلا یا مطلوب مولانا هست یا نیست، اگه مطلوب باشه یا مطلق هست یا مطلق نیست، اگه مطلق نباشن یا اون شرطش هم به غیر اختیاریست مثلا بلوکش هست یا اختیاری است. اگر اختیاری باشد دوباره دو جوره، یه وقت مثل استطاعته که در از مولا در حصول اتفاقی اوست. مثلا درسته که شیخ انصاری به استطاعت میگه مقدمه واجب، ولی او هم دوباره تحصیلی رو واجب نمی کنه. یعنی شیخ انصاری رو که همه رو برمیدونم به واجب، بین مقدماتی مثل طهارت که ما مقدمه واجب میدونید با مقدماتی مثل استطاعت که مقدمه واجب میدونن فرق میذارن. مثلا در نهایت فتواشون با ما فرقی نمیکنه. چه رو مسلک شیخ، چه رو مسلک ما، هیچ کس مقدمه وجوبیه رو به نظر ما این رو که مثل استطاعته اینها رو واجب تحصیل نمیدونن. یه تا اینجا فهمیدیم؟ حالا یواش یواش بیایم تو قسمت‌های فنی. اینجاش که راحت بود. بیایم سراغ یکی از مقدمات به نام تعلم. تعلم هم یه مقدمه است دیگه. تعلم البته دو تا نکته رو قبلش بگم. وجوب تعلم دو تا وجوب تعلم داری. یه وجوب کفایی تعلم داری، یه وجوب عینی تعلم داری. وجوب کفایی تعلم مال کتبه آقای نقره، لذا تو وجوب کفایی وجوب عینی تعلم مال کجا؟ اونهایی که محل ابتلا، لذا مثلا فقیه وجوب کفایی داره که بره احکام حیض و نفاس رو یاد بگیره، در اینجا حیض و نفاس محل ابتلا خودش نیست، این فرق حیض و نفاس حالا فقیه هر فقیه برد باشه یا فقیه زن رو باید بریزه چیزها رو یاد بگیره که مثلا ایش وقت مهندم تدام خودش نمیشه. این ها تو وجوب کفایی، اون وجوب کفاییه غیر محل ابتلا نداره کلیه. وجوب نفس اون عینیه، اون غیر محل ابتلا نداره. اون وجوب تعلمی که الان داریم ازش صحبت میکنیم وجوب عینیه که باید محل ابتلا است. این هم باز خودش دو حالت رو، دو چیز رو شامل میشه. یکی وجوب تعلق عینی تعلق اونی که اصلا حکم را نمیدانم، مثلا من نمیدانم انگشتر طلا به دست کردن این واجب است، حرام است یا حرام نیست، نمیدانم اصلا حکم را نمیدانم، بعد ابتلا هم هست این هم میبوست. یه وقت هست اصل حکم را میدانم، کیفیتش را نمیدانم، مثلا میداند شاعر در خسوف و کسوف نماز آیات را واجب کرده است، اما کیفیت نماز آیات را نمیدانند و بالاخره محل ابتلاشم قرار میگیره، یه دفعه بالاخره خسوف میشه کسوف میشه، و اگه الان یاد نگیره در اون زمان خسوف و کسوف نمیتواند یاد بگیره. این تعلق واجب است، این یاد ما که نه مقدمه واجبه ها، ولی این مقدمه واجب واجب است. ما چه قائل به ملازمه باشیم چه قائل به ملازمه نباشیم، چه مثل شیخ انصاری شروط را به ماده برگردانیم چه شروط را به ماده برگردانیم، شروط این وجود را به یک برگردانیم. فهم بودم فهمیده کنیم فهمیده بخشن همه
واجب شد چه
به خاطر این که عقل حکم می کنه که شما اگر تعلم اون احکام مبتلابیت را یاد نگیری در ظرفی که مبتلایی بخواهی اون عمل را انجام بدی
نمیتوانید مأمور به مولا را انجام. حالا یک خوب گوش بدید، میخوام یک دو تا نکته فردی، یعنی یه نکته فردی الان قصد دارم بگم اگر بعد فضاشون دومی شد. خوب گوش بدید، یه بحث اینجا آشمان دوستانی داره، بحث قشنگ، یه نکته خوبی توش هست. اگر کسی قبل از ظهر آب داره، قبل از ظهر آب داره و هنوز اذان ظهر نشده، آیا بر اون واجب است که این آب را نگه دارد تا بعد از اذان ظهر که وضو به حل ابتلاش میشه، میخواد نماز بخونه، اون موقع وضو بگیره، یا هی نگه داشتن آب واجب نیست؟
واجب نیست،
اجبار واجب نیست. این مثال قدیمیش، مثال امروزیش.
شب دیوار
چی؟
شب دیوار شدار افتاده سیستمی دارند که دمه از اونه به خواب نمستوب میپره به خواب این آفیدار رو به مشقت تا
اون مثال، مثال اینجا نیست مولانا، اون بحث دیگریست، اون مال اینجا، این بحث ظاهره حاله، اون مال بحث الان نیستش. همین مثال هایی که گفتن بشه، اون یه بحث با هم باردشی بحث فقهی میشه. این مثال معروف کتاب های قدیمی که وضوع بسن، مثال جدید تر که مثال میزنن که مثال اینجا میشه. مثلا فرض کنید زنی اگر شب قرص بخورد فردا حائض نمیشود، ماه رمضان است، میتواند روزه بگیرد. قرص نخورد حائض میشود، نمیتونه روزه بگیره. آیا روزه هم است؟ نمازشون بعد میخوام قضا کنه، معلومه اصل مسئولیتش از بین نرفته. آیا بر اون واجب است که قرص بخورد تا فردا بتواند روزه بگیرد؟ میگه چی؟
خیلی،
یعنی به زمان فندی میگه تحصیل قدرت بر انجام واجب در ظرف خودش واجب نیست. من از آن زور که داشتم آب داشتم بودم. مثال روایش هم که طرف از در روایت داره از امام سوال کرد که کسی هستش که همسری دارد، میخواد با همسرش مباشرت بکنه، منتها آب نداره که قسل بکنه، آیا بر او لازم است که فعلا مباشرت نکنه، هر وقت میره آب بهش دسته اون موقع مباشرت کنه؟ مثلا بودن اشکال نداره، مباشرت بکنه، بعد آب بود بود، نبودم تمام بود.
مثال خصوصی،
اینم خصوصی، اینم از این، اینا همه چون یه حرفه، تحصیل قدرت، تحصیل قدرت بر انجام واجب قبل از رسیدن زمان واجب وجوبی نداره. درسته؟ حالا اینا هم با خانده شده بگم، خواهی مطلب فندی شده بعد مثاله دارم چون دریافت دارم یا یه ظابطه ها که دارم، مثل ظاهره ها دارم که من اصل مقدم میشه، مثل کسی که میداند عادت دارد که اگر مثلا شب تا دیر وقت بمانند به بیدار بمانند، یا مثلا فلان کار را انجام بدن نماز صبحش قضا می شود، ظاهرش اینه. بعد آیا اینجا برای لازم است یا لازم نیست؟ دو مسئله که اونایی که ظاهر رو بر اصل مقدم میدونن میگن برای لازم است، برای واجب است که مثلا اگه ما ساعت کل کردن یا به کسی خبر دادن باشه به اون خبر بده که اون رو میدارن. اونایی که ظاهر رو بر اصل مقدم نمیدارن میگن لازم نیست، اونا وجوه خاصه دارن که تو خصوص اون مسئله وجود داره، ولی ضابطه کلی همین. اگه قاعده دیگر
بخواهیم
خلف وعده این کنید خلف وعده هم بازو بحث ما فرم بوده، اونم خصوصیات خودشو داره، بعد زنده عرض بوده، خارج از عرض بوده، اونم بحث جدایی. همین مثال هایی که الان گفتم سه تا مثال زدیه، یه مثال تو کتاب های قدیمی، یه مثال تو کتاب های جدید، یکم روایت میگه، اینا سه تاشون مثال همین قاعده هم. درسته؟ خب اما از اون بعد خوب گوش بدید، الان خسوف و کسوفی نیست، وجوب نماز آیات هم نیامده طبیعتا، اما در عین حال شما میگید که باید بره احکام رو یاد بگیره، تعلم بکنه، اگر در اون زمان خودش نمیتونه یاد بگیره. در اون چه فرق میکنه که در اینجا شما تحصیل تعلم را نقل میکنید لازم میدانید، نه شما همه لازم میدانند، تحصیل تعلم را لازم میدانند با وجود اینکه هنوز زمان وجوب او نرسیده. خب این را تعلم بکنه که یاد بگیره که قدرت بر امتثال داشته باشه دیگه، چطور این قدرت بر امتثال با اینکه زمان واجب نیامده تحصیلش چیه؟
واجب
لازمه، اما توی اون قضیه وضو، توی اون قضیه قرص،
تو قضیه مثلا مباشره اونجا میگه چون هنوز زمان وجود نیامده تحصیل قدرت برش واجب نیست.
خصوص علم
فرق بین اوما
خصوص علم مسئولیت داره و اینجا به خاطر ترشح وجود و واجبی که هنوز نیامده نیست، خود ادله وجود داره.
خصوص علم مسئولیت داره ولی اینکه
به حکم حق درسته الله تعالی تمام خودشون ادله خاص دارن تعلق، اما اینی که بخوابی و قرص بخوری آب بکنن اینی که دلیل خاص نداره.
بعد حالا حرف شما رو میدن بیدم که چیه، ولی آخون چون دو تا حرف زدیم دو تا جمله است، نه فرق داره. یکی اینجا تعلق تعلق خصوصیت داره که بعد اون روایت اول تعلق رو خوندی، یکی اینکه اینجا اسباب ترشح نیست. این دو تا بود آخون آشمند سه اینا معتقدن آوازی هم همینطور که این فرقش با اونجایی بود. اونجا اگه نباز تحصیل نگه داشتن آب برای وضو واجب بشه یا نمیدونم قرص خوردن برای روزه لازم بشه، این وجوبش از کجا میخواست بیاره؟ از وجوب ذی المقدمه. و چون ذی المقدمه وجوبی پیدا نکرده بود ما نمیتونستیم وجوب رو به این بدیم، حجتی نداشتیم. قوه اقام بلا بیان بگیم جاری بود و لذا اون قیمتش بشه تو باید آب نگه داریم، اگر نگه نمیداشت براحت در حق مثالی و جاری بود. اما توی مثال تعلق بحث وجوب تعلق از وجوبش از وجوب ذی المقدره بگید نمیگیره، وجوبش از حکم عقل میگیره. عقل در باب تعلق این بنا را دارد، این حکم قطعی را دارد که اگر کسی میداند ادل اوغلا، اگر کسی میداند حرف شما غیر از اینه به اون میرسه اونو جدا میده، اگر کسی میداند که فردا فلان مسئله محل ابتلاش هست و میتواند الان هم بگید یاد بگیرم ولی الان یاد نگیره بیتفاوتی کنید، بعد فردا اون عمل را انجام ندهد اوغلا او را معذور بگید نمیداند. این عقل میشه حجت، وقتی شد حجت دیگه نمیشه قبح اقامه بلا بیان جاری کرد، چون بیان در قبح اقامه بلا بیان یعنی چی؟
حجت.
این فرق با اون بیانی که توی مقدمات این که بگیم مولا در مقام بیان باشد، اون بیان یعنی بیان حکمدار واقعی، بیان در قبح اقامه بلا یعنی حجت. این عقل میشه حجت. لذا هاشمند حسین آغازی ها امام و ظاهر امارت آخوند هم همین اقتضار داره، اینا برای تعلق خصوصیت نمیدن. اونی که باعث میشه تعلق قصهش با اون مقدمات بگیم جدا بشه اینه که اون مقدمات دیگه وجوبشون رو میخواستن از ناحیه ذی المقدمه بگیرن و چون وجوبی در ذی المقدمه بگیم نبود لذا نمیتونست مقدمه سرایت کنه، قبح قابل آبیان براشون جاری بود. به خلاف تعلق و حالا اونهایی که عقل و اغلا اینجا رویگرا دارن که اگر کسی اون مقدمه را یا اون کار را خلاصه در اون ظرف خودش که میتواند و میداند که بعدا محل ابتلاشی انجام ندهد و بعد اون واجب در ظرف خودش امتثال بگیر نشود، اغلا او را معذور نمیداند، عقل او را معذور نمیداند. اینجا عقل خودش میشه حجت. این از باب مقدمیت نیست، این از باب اون حکم عقل است. این رو فهمید در اینجا
اغلا اونجا هم رو زن فضافت
میکنم
فرقش کنم اونجا میگم تحفظ کن باید خود
نه اونجا من دیگه تیمم بود چه فرق کنم حضور نداری تیمم
تیمم
نداشتیم اما این هم خوبه نمیخواستم آنه بشم که سمره این بزنید تا اون که اون دوبامی رو بگم بعد سمره شو بگم باری کردیم این یه دید رو فهمیدیم نمیخواستم آنه دایی رو بگم چون آقا گفت بگم کامل مرحوم دایری این حرف آوازی ها و اصفهانی رو از امام و از ظاهر بار تا خودم این درده حالا امام چون میخونی مرحوم دایری مرحوم آقای خویی مرحوم عاشق جواد تبریزی اینا یه حرف دیگه ای دارن، اینا میگن تعلق قصهش با اونا فرق میکنه. چه فرق میکنه؟ تعلق وجوبش رو از روایات افلا تعلق گرفته، یعنی ما در خصوص تعلق در شبهات حکومی ها در موضوعی داریم روایاتی داریم که این روایت نشون میده آقا تعلق احکام چیه؟
واجب.
مثل چی؟ صحیحه عبدالرحمن بن حجاج، اون جایی که خدمت شما عرض شد که و تعلق واجب و نمیشه تو تعلق برای اجاره کرد. صحیحه عبدالرحمن بن حجاج، اون جایی که دو نفر با هم رفته بودن یک سیدی رو زده بودن، روایت شد رسول الله خوندی، بعد هر دو قهره بودن، بعد براشون این سال پدید آمده بود که بعد کفاره رو نس بدن، درسته؟ یا هر کم کفاره کامله بدن، یا تو من؟ اونجا آخر جوابش امام میگه شمار شما حکمی هست دیگه کفاره رو بدن، ازا اصم تم به مثل هازا ولم تدرو فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا عن وجه تعلم. یعنی وقتی نمیدونی داری کنی برای اجاری دونی، تو نمیدونی باید احتیاط کنی تا بری بدونی. و یا اون رواد افلا تعلم، یا خودش بزن افلا تعلم، بعضی دوستان داره حلا تعلم، آنها متفاوته. ولی مطلب یکی که در روز بیا
چه اشکالی نمیگیره این رو اشکال مطمئن
کیا
همین
میگن تریعیه نه میگن تریبی
مولدی شد
نه تریبی مولانا میگن تریبی وجوب تریبی داره وجوب تریبی داره یعنی میاد زد تریب را منجز میتونه کارشی زد تریب را در ظرف خودش منجز میتونه. بذارید بحث در تمام بشه بعد این گفتی تریبی میدونه بعد این تمام بشه بعد اینجا تعلق پس خودش روایت داره روایاتی دارد که بیاد تعلق رو براش وجود به اسمان به اون روایت افلا تعلق جا گفت که روز قیامت وقتی حساب کتاب میشه زید اون آیه فلالله الحجت البالغه زید اونه که وقتی حساب کتاب میشه یه میگن میدانستی یعنی یه سری ها بعد عملاشون غلط در آمده بهشون میگن میدانستی یا نمیدانستی عملشون غلط در آمده به آسان باشه بعد میگن یه ده میگن میدانستی بهشون میگن افلا عملت شما که میدانستی چرا انجام دادید یه دسته میگن نمیدانستی میگن افلا تعلمت بعد هر دو دسته را میگیرن میبرن به سمت جنده چه اونهایی که میدانستند و عمل نکردند چه اونهایی که نمیدانستند این روایات مجموعه نشان میدهد تعلق واجب است و چون تعلق واجبه قصه تعلق با بقیه چی شده؟ حالا ثمره این دو تا چیز دیگه من تا اینجا بیام ولی حالا دیگه میام اشکال داره اومد ثمرش چیه؟ ثمرش چیه؟ اونایی که میان تعلق را مثل داری دار از باب روایات استثنا میکنن جدا میکنن این مطلب و این وجود رو دیگه محدود میکنن به تعلق وجود تعلق گفتم منظور وجود کفایه نیست دار که های نفره اون وجود عینی است که مال مسائل در محل ابتداست ولی اونایی که از باب حکم عقل جدا میکنن از باب حکم عقل جدا میکنن از باب سیره عقلا جدا میکنن اینها میگن هر جا عقلا انجام یک چیزی را قبل از وصول به اون شی خدمت شما هر سبب اینجا اگر کسی ترک کرد معذور ندارن همون رفتار و غلام و همون حکمه همونش حجت اینجا حجوم تحصیل دارن دیگه محدود تر میشه این هم بگم بد نیست توی بحث ولایت فقیه اونجای بحثی هستش که آقای بروجردی میگه که چون هم همین جاست
تو برای حتی آشیزاد نکنی
آره؟ برشانه کردم برشانه 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 آشیزاد چیه؟ بسار همین قاعده هست میخوام اهمیتش رو ببینید میخوام ببینید چجوری مبنای اصول رو اثر میذاریم چند هم میتونی این کلاس باید احساس کنم بعد یه جورایی فکر مثلا خیلی اصول اثر رو چجوری تفاوت مبانی اصولی اصلا یه دفعه فقه رو متعرض میکنی یه بحثی هست اونجا این بروجردی داره تو زیر بحث صلات جمعه میگه که ما در زمان قیبت مردم مکلمن که فقها مراجعه کنن مطابق مردم که مراجعه نکردن ما هم که قدرت بر تشکیل حاکمیت نداریم تحصیل قدرت من واجب نیست چون زن مقدمش که وجود پیدا که مخواد مراجعه کنه لذا تکلیفی
نداریم
اگه یه وقت مراجعه کنم با تکلیف هم یه تو صلات جمعه شد امام اسم های مرجعه رو نمیاره البته این مطلب رو میاره بعد نقل میکنه میگه ببین اثر مبنای از اینجا به کجا میره میگه قضیه تحصیل قدرت و برای برقراری حاکمیت و اجرای احکام اسلام مثل قضیه تعلق است. ببینید چجور مبنون مثل قضیه تعلق است نسبت به مقدمات واجب، نه مثل قضیه استطاعت نسبت به مقدمات واجب. یه همین مبنون است. این مبنون اونجا به چکار میکنه؟ خب بعد مثلا آیه تبریزی رفتی همین رو بحث میکنه، میگه که همین بحث خالی بحث میکنه توی ارشاد طالب داره، میگه که ما چون در تعلق استثناء تعلق را از باب روایات قائل شدیم نه از باب رفتار و ولا با حکم عقل تعلیم پیدا کنه، لذا تعلیم را از تعلق به تحصیل قدرت نمیپذیریم. اینا ببینید بحث های اینجوریه، یعنی بحث هایی که گوشه کفایه است. شما مثلا یه بحث اصلا تو اصلا، ولی این بحث گوشه ببینید تا کجا میره و چطور تفاوت معمولی ایجاد میکنه، تفاوت رفتار. پس اینجا خلاصه دور کلام، ما مثلا توی واجب مثل حج سه دسته مقدمه داریم. یه مقدمه مثل استطاعت، یه مقدمه مثل تهیه گذرنامه، یه مقدمه مثل مثلا تعلم احکام حج. نسبت به اون مقدمه استطاعت هیچ کس نمیگه تحصیل اون استطاعت واجبه. ما ها که معلومه نمیگیم، تو مقدمه وجود میدونیم، تو این هیئت میدونیم مقدمه وجود میشه قبلش اگه بیا که وجود بیده از مقدمه نیست، بعدش هم بخواد واجب بشه میشه تحصیل حاصل. بله شیخین هم که قید ماده میدونن و مقدمه واجب میدونن، این رو از مقدمات واجبی میدونن که تحصیلش واجب نیست. این از دسته دوم مثل تهیه گذرنامه و اینها. این تهیه گذرنامه و اینها هم از نظر ما واجبه اگر کسی مقدمه واجب رو واجب بدونه، هم از نظر شیخین ها واجبه. اختصاص دادن نظام واجب مطلق وجهی بگیره نه، اگر کسی هم مقدمه واجب رو قبول نکنه وجوبی نداره. یه چیز اینجا بگم این باید فرق کنی که خواهی سمره تفاوت مسلک شیخ با مسلک مشهور توی همچین مقدماتی مثل تهیه گذرنامه تو این ظاهر میشه که اگر کسی الان مستفی نیست، ببینید اصول چکار میکنید، اگر کسی الان مستفی نیست خب دو ماه دیگه میدونه مستطیل میشه، مثلا یه طلبی داره چیز داره به الان پول نداره، دو ماه دیگه یه پولی بشه میرسه مستطیل میشه. حج هم مثلا چهار ماه دیگه است، میدانم که اگر الان دنبال گذرنامه
نره
دو ماه دیگه که مستطیل شد گذرنامه بهش نمیدن و طبیعتا چهار ماه بعد هم حج نمیتونه بده. آخوندینا میگن الان تحصیل مقدره واجب یا واجب نیست؟
نه
به دنبال گذرنامه داره؟
نه
میگن لازم نیست. آقای تبریزی هم داره جان دوم میگه از ما هم استفتا کرده بودن درش این واجب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه چون وجوب حج الان فعلی نیست، لذا وجوب تحصیل مقدمش هم واجب نیست. مشابه این رو از شیخ انصاری پرسیدن، از شیخ انصاری پرسیدن استفتا کردن، دارم سوال جواب یه نرم کردن، من استفتا نرم کردن که از شیخ همسایه مشابه رو پرسیدیم، گفت واجبه. نه چرا؟ چون وجوب رو شیخ انصاری حالی میدیده، قیود رو به واجب میزنه دیگه، واجب رو استقبالی میدیده و چون وجوب حج رو در همون زمان میدیده لذا تحصیل این رو هم چی درسته؟
واجب
درسته. اینا یه نمونه از ثمره بین این دو. اینو آقای فاضل قشنگ توضیح داده، خاصی منم تو تقریرات ایشون دیدم که آدرس داده از یکی از شاگردان شیخ که میگه اینو از شیخ پرسیدن، شیخ اینجوری گفت، در حالی که ما هم میگیم لازم نیست. علتش هم این بوده چون تمام قیود رو به واجب میزده، وجوب حالی بوده، وجوب حالی بوده، ترشح داده. دسته سوم هم که تعلم است از مقدمات، گفتیم تعلم احکام حج برای کسی که الان مبتلا به حج نیست ولی میداند حج مبتلا بهش میشود و این در ظرف خودش نمیتونه این ابتلا رو احکامش رو یاد بگیره، با این فرض اینجا گفتیم تحصیل این احکام الان برش واجب است یا نیست؟ اینجا واجب است، احکام واجب است، احکام تعلق فرق میکنه با اونا، اجماعا واجب است. حالا اختلافی است که این جدا شدن تعلق از باقی برمیگرده به اون روایات وجوب تعلق یا برمیگرده به حکم عقل و رویه عقلا در این که در چنین مقدماتی ترک این مقدمه را در این ظرف با اینکه ظرف بزنی مقدمه نیامده این رو معذور نمیدارد. این اختلاف هست. ولی در این که تعلم حسابش با بقیه بگید تعلم احکام بگی با شباهت موضوعی تعلم واجب نیست، تعلم در احکام حسابش با بقیه مقدمات فرق میکنه، اختلافی است. اینا بخونید
شیخ غالب
بذار بخونیم بعد از کلاس دیر میشه. و اما شرط، این از اینجا بحث مقدمات چی رو شروع میکنه؟ وجوبیه، مفهمیده وجوبیه. تا اینجا مقدمات وجودیه بود، الان بیاد سراغ مقدمات وجوبیه، مثل استطاعت برای حج. اما اون شرطی که معلق شده بر اون شرط، ایجاب در ظاهر خطاب، مثل استطاعت که معلق شده بر استطاعت وجوب حج در ظاهر ادله، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، فخروجه خروج این شرط معلق علیه الایجاب این مما لا شبهه فیه ولا ارتیابه. هیچ کس نگفته این شرط استطاعتی که ایجاب بر او مقیده لازم التحصیله، هیچ کسی رو نگفته. اما علاما هو ظاهر المشهور والمنصور، که شرط وجوب به کی برمیگرده؟ این شرط ما به هیئت برمیگرده، شرط وجوبه، مقدمه وجوبه. فلکوری اما علاما هو ظاهر المشهور والمنصور، که این شروط به هیئت برمیگردن به خاطر اینه که این شرط معلق علیه ایجاب میشه مقدمه وجوبیه. حالا بشه مقدمه وجوبیه، لزوم تحصیلش از کجاست؟ اینجا قبل از استطاعت که اصلا وجوبی در حج نیست که بخواد به مقدمه سرایت کنه، بعد از استطاعت هم که واجب کردن استطاعت میشه تحصیل حاصل، لذا این مقدمه وجوبی نمیشه. این رو میگم. اما علل مختار لشیخ علامه، این رو مسلک خودمون بود، اما بنابر اونی که مختار استاد ما علامه شیخ انصاری است که شروط رو به چی میزد؟ ماده میزد. رو مسلک اون هم فلعنهو، یعنی کی؟ اون شرط معلق علیه الایجاب، مثلا اون استطاعت برای حج، ولو از مقدمات وجودیه برای واجب میشه، چون همه رو به ماده میزنه، الا این که انهو، یعنی کی؟ این شرط چون اخذ علا نحو که لا یترشح بر این شرط وجوبی که از واجب بود، از ذل مقدم، چون درسته میزنه به مقدم واجب، ولی مقدمات واجب چند دسته میکنه، چون لا یترشح بر این شرط وجوب از واجب، فانهو پس همانا شان چنین است، جعل اون شی، یعنی اون حج مثلا واجبا بر فرض حصول اون شرط، یعنی بر فرض حصول استطاعت، حصول اتفاقی، بله حصول اتفاقی استطاعت که تعبیر خودش بود، فمعهو یعنی مع حصول شرط، کیفه یترشح بر این شرط وجوب غیری و یتعلق به این شرط طلب. اگه استطاعت نبود که اصلا هرچی واجب نبود، اما وقتی که این شرط حاصل شد استطاعت اومد، حالا چگونه میخواد مترشح بشود بر این شرط وجوب غیری و تعلق بگیرد به این شرط طلب؟ آیا هوه یعنی وجوب غیری شرط چیزی جز تحصیل حاصل است؟
الان شیخ
دیگه
میگه الان تقدیر و
قصوری
وجوب میاد، شیخ میگه وجوب هست
بیان
تو
رفتی الان بگیم یک کم سر کنی، الان بگیم امروز چند خط جلوی از آخود، نه این نکته هست، همین که آقا هم بود علا مختارهی، یعنی علا مختار شیخ انصاری، لوکانت لهو، یعنی لوکانت لل واجب مثلا حج مقدمات وجودیهی باشد، مثل مثلا تیه گذرنامه که معلق نیست بر اون مقدمات وجودیه وجوبه واجب، مثل استطاعت نیستن، اینجا لتعلق به این مقدمات طلب فلحال بر فرض اتفاق وجود شرط، یعنی استطاعت در استقبال. رضای فاضل تو اون تقریر نقل کرده از یکی از شاهدان شیخ که وقتی از شیخ استفتاء کردن که کسی الان مستطیع نیست، دو ما دیگه مستطیع میشی،
حالا من دو ماه شده چند ماه میگه چند ماه بعد مستطیل میشه و الان باید یه مقدماتی انجام بده که اگه الان انجام نده چند ماه بعد نمیتونه انجام بده و حج نمیتونه بره. آیا برای واجبه مقدمات انجام بده؟ شیخ میگه بله واجبه. اگر برای اون واجب مقدمات وجودیه ما نمیگیم، ما میگیم چون وجوب حج نیومده الان تایید ویزا هم لازم نیست، تحصیل قدرت لازم نیست، دو ماه دیگه وجوب حج میاد، اون موقع قدرت داشت بره ویزا بگیره، نداشتم که نداشت، ما اینطور میگیم.
میدونه که مستطیم چه چرا لازم؟ همین که وجوبش هست
دیگه. کی میگه وجوبش هست؟ شیخ
یعنی لازم نیست که
ارداشته
بشه
به
اینکه
دو ماه مستطیل. حالا اون سوالی که از ایشون پرسیدن این بوده که معید این آوردن بعد لاوکانت برای واجب مقدمات وجودیه مثل اون مثلا تیه گذرنامه که معلق نشده بر این مقدمات وجودیه وجوب اون واجب، اینجا لتعلق به اون مقدمات طلب در زمان حال بر فرض این که اتفاق بیفته وجود شرط که مثلا استطاعت بود در استقبال. خب اگه استطاعت نباشه اصلا هیچ وجوبی نداره، یعنی واجب نمیشه دیگه. این
وجوب هست،
وجوب تعلیقیه از نظر شیخ انصاری، بله وجوب حالی هست منتها به نحو تعلیقه، چون استطاعت میذاره شرط ماده دیگه. حالا خودش میگه دیگه وایسید و ذالک به خاطر این است که این حرفی که دوتاتون گفتید ایجاب ذل مقدمه مثلا ایجاب حج علا ذالک، یعنی بنابر کی؟ مختار شیخ، بنابر مختار شیخ ایجاب ذل مقدمه یعنی حج حالی است و اون واجب است که استقبالی است، یعنی چون وجوب حج رو میگه الان هم هست، به همین خاطر چون الان هم هست میگه تیه اون مقدمات هم چیه؟ لازمه. به خلاف ما میگیم وجوبش هم استقبالیست، تا استطاعت نیاد وجوب هم نمیاد، واسه هم میگیم الان برش لازم نیست که بره گذرنامه تیه بکنی.
علمه به اینکه استطاعت میاد
علم وجود از نظر شیخ میگیم، از نظر شیخ استطاعت اصلا قید واجبه، قید وجوب نیست، بنابراین وجوب حج از اول آمده درست شد حالیست، تمام این قیود مال مادن که قیود واجبه.
جودن میدونم که میگیم وجوب علا تقدیر حصوله
به خاطر این که
حصول این هم حرف آخون دوباره
میشه. نه نمیخواد اونو بگیم، وجوب رو نمیخواد بگیم مشروط عیزم، وجوب از نظر شیخ انصاری مطلقه، مشروط نیست، واجب مقیده، دقت کردی؟ این حرف آخون نیست. علا تقدیر به خاطر این که اون قسمت مقدمات واجب رو که لبن شیخ انصاری تحلیل کرد بین مقدمات فرق گذاشت، تو یه سری مقدمات مثل استطاعت گفت غرض مولا تأمین اون واجبه در صورتی که حصول اتفاقی این انجام بشه، درسته؟ اینو از این باب بگیر، از همین، ولی غیر این نیست. ایجاب ذل مقدمه بنابر مختار شیخ حالی است و واجب استقبالی است، کما اینکه بعدن تو واجب معلق میاد که حالا سالانه میخونیم که صاحب فصول تو واجب معلق شبیه همین کارو کرد، تو از راه دیگری که میگه واجبات معلق وجوبشون حالی است، واجب استقبالی است. فان الواجب المشروط علا مختاره، یعنی علا مختار شیخ به عینه همون چیزی است که اصطلاح کرده بر اون صاحب فصول از واجب معلق، جفتشون وجوب حالی است، واجب استقبال است. هازا این وجوب مقدماتی که گفتیم که کجا واجب است کجا واجب نیست در غیر از معرفت و تعلم از مقدماتی، اما معرفت حتی این معرفتی که میگیم اون وجوب کفایی نیست، اون وجوب عینی است که محدود به مسائل محل ابتلاس، این وجوب عینی تحصیل معرفت بعید نیست که ما قائل بشویم به وجوب این تحصیل معرفت حتی در واجب مشروط، حتی طبق مبنای مختار خودمون که میگفتیم قید وجوبه، یعنی بگیم فرق میکنه تعلم با گذرنامه گرفتن، گذرنامه گرفتن نه اون لازمی نداره الان چون استطاعت نیومده، ولی اگه میدونی دو ما دیگه مستطیع میشی و چهار ما دیگه حج محل ابتلاته و اگه الان یاد نگیری چهار ما دیگه هم نمیتونی حج انجام بدی، اینجا باید بری یاد بگیری. لکن نهو اینجاش مهمه، لکن کی؟ این وجوب تحصیل معرفت به خاطر باب ملازمه نیست. فرقی که داره با اون مثال این که زن شب قرص بخوره یا نخوره که فردا روزه بگیره یا نگیره، که بگیم ما نمیتونیم بهش واجب کنیم قرص بخور تا فردا روزه بگیری، نمیتونیم قبل از ظهر واجب کنیم آب رو نگه دار تا بعد از ظهر بعد از دلوک شمس وضو بگیری، نمیتونیم بهش بگیم فعلا مباشرت نکن تا وقتی آب پیدا بکنی بعد مباشرت کن که بتونی قرص کنی. فرقش اینه که اونا میخواست از باب ملازمه مقدمشون چی بشه؟ واجب بشه. اما این از باب ملازمه نیست. اینجا هاشم هم دوستان خیلی خوب توضیح داده، خیلی خوب آقا زیان خوب توضیح داده، امام هم خوب توضیح داده، ستاشون. این از باب ملازمه نیست، بلکه از باب استقلال عقل است. این غیر از حرف ناینی و آقای خویی های تبریزی، اونا میگن تعلم به خاطر روایات جدا شده، خصوصیت داره. اینا اینا نمیگن، اینا میگن از باب استقلال عقل است که منجز میدانن احکام را، یعنی اگه الان انجام نده بعدا اجتماع انجام بده اغلا او را معذور بگید نمیدانن، منجز میدانن احکام را بر انام به مجرد وجود احتمال این احکام واقعیه. میگم باید بره ببینه مگه اونجایی که فحص کرد و معیوز شد از رسیدن به دلیل بر تکلیف، فیستقل و بعدل کی فحص و یس بل براعه، یعنی استقل و کی عقل. چرا؟ چون براعت عقلیه قبح اقام بلا بیان است و بیان یعنی حجت. قبل الفصل اون عقل خودش حجت بود، اغلا حجت بودن، نمیتونست برای جاری کنی. بله اگه فصل کرد پیدا نکرد، اینجا یستقل و بعدل یس بالبراعه و یستقل و عقل که الان عقوبت بر مخالفت بلا حجت و بیان است و مؤاخذه بر مخالفت بلا برهان است. دقت کن که این حرفی که ما زدیم دیگه محدود به تعلم نمیماند. هر جا عقل و عقلا اون ترک اون مقدمه را منجر به معذوریت نمیدیدند، این حرف میآید. والحمدلله رب العالمین.
چرا این حرف عقل در همین بحث زوم این زن نمیاد؟
خب نمیاد، عقل اونجا نمیگه
مصلحت مرزم است.
میگه یا نمیگه که نمیشه؟
نه از دست نمیره، قضا میکنی بده.
پس در فاقد و طهورین بگید
آه باریکلا
حفظ بر آب نکنه.
باریکلا خوب گفتی. اونجا هم بگیم که ما از اگر ما مثل ابن ادریس معتقد بودیم که فاقد و طهورین نماز نمیتواند بخواند که بعضی هم قائلن، اونجا بله همین میشود، ولی چون در فاقد الطهورین هم معتقدید اون نماز بخواند بلا طهور، خب بعدن هم که طهور پیدا کرد قضا بکنه، درست شد؟ و این دوتا عمل مجموعا تمام اون مصلحت رو برای چی کار میکنن؟ تعمیر میکنن. بنابراین عقل نمیگه بر تو
مصلحت وقت،
عقل میگه تو میتوانی.
بس تو روزه مصلحت وقت که میره که
در کجا؟
تو روزه، تو صوم و زن،
تو خود نمازم میری.
حالا یکی بذارید نمازشو بگم بذارید روزه رو چی بگید. حالا نماز وقتی که اینطوری شد، عقل میگوید تو دوتا راه داری، میتونی الان چیز کنی، چی بود، آب رو نگه داری که طهور رو حاصل بکنی و بعد نماز معمولی بخونی، درست شد؟ میتونی